نظر میرسه که باید تولیت این امر رو سازمان دامپزشکی به عهده بگیره، چون سازمان محیط زیست که اصلا تو بحث حیوانات شهری ورود پیدا نمیکنه. ایجاد نهاد تخصصی در این امر هم واقعا به نظر میرسه که ضروری باشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای روستایی، معاون خدمات شهری شهرداری فردیست. خدا نگهدار.
در خدمتتون هستیم. خدا
درم خدا. سلام، هوای این روزا سرده، اما شما اهل غزالی‌تر جلو حیوانات شهری هستید؟
بله، من اتفاقا خودم خیلی مایل هستم که به حیوانا گربه ها غذا بدم، چون هوا سرده و اینا پناهگاهی ندارن و اینکه خب خیلی خوبه که به فکر اونا هم باشیم.
آره هستم، اگه پس مونده از غذا هم اضافه میاد، مثلا غذاهای پروتئیندار، گوشتی اینا میذارم کنار براشون.
اتفاقا من خودم سرپرستی تمام گربای کوچمون رو به عهده گرفتم و حالا هر موقع غذای اضافه بیاد بتونم شیری رو گرم کنم، به اینا حتما کمک میکنم و هواشون رو دارم.
بعضی پولم خرج میکنن غذای مخصوص براشون میخرن، شما چی؟
من حقیقتش خیلی کم، دو سه بار این کار رو انجام دادم.
من نه، من این کار نمیکنم،
به خاطر اینکه مخصوصا تو هوای سرد خب به هر حال حیوانم گاهی به ما پناه میارن دیگه.
معمولا غذای خودمون کنار میذارم، یه مقدار بهشون میدم.
ایرادی هم نداره بعضی موقعا که حالا به عنوان کمک به حیوانها ما غذا بگیریم براشون و در دسترسشون قرار بدیم، یا حالا غذایی رو گرم کنیم خودمون که توی شوای سرد غذای گرم بتونن استفاده کنن و خیلی آسیب نبینن از سرما.
چیا میریزید براشون؟
معمولا حیوانایی که توی شهر زیادن گربه هستن که غذای پروتئینی میخورن، مثل شیر اگه بشه شیر گرم،
غذایی که پروتئین داشته باشه، معمولا
مرغ، استخونای مرغ و حالا غذای پروتئینی بیشتر.
فکر میکنی غذا دهی به این حیوانات باعث ازدیادشون میشه؟
خب به هر حال اینا جز طبیعت ما هستن و ما مهریا که داریم میدیم به حیوانا، داریم به طبیعت خودمون داریم کمک میکنیم، قطعا راه دوری نمیره.
شاید بعضیا بگن چقدر دل سنگه، ولی باید اینا رو جمع‌آوری کرد، اینا زاد و ولدشون زیاد میشه، بعد نسل حیوانای کمیاب از بین میبرن.
ما امروزه توی زندگی شهری دخالت کردیم توی زندگی طبیعت و در واقع سخت هست برای اونها که حالا دنبال غذا بگردن توی این محیط شهری و اینا، و حالا اینجوری ما به اونها کمک میکنیم.
الان با این گربه ها و حتی سگای بلا صاحب چیکار باید کرد؟
باید باشون مهربون باشیم، حالا تا اونجایی که میتونیم پناهگاه اگه بتونیم براشون درست کنیم، یا غذا، یا حالا اگر حالا توی تابستون باشه روزای گرم باشه آب، و بهشون کمک کنیم.
پیشنهادتون به سایر مردم و شهرداری چیه؟
پیشنهادم برای شهرداری اینه که تا اونجایی که میتونن پناهگاهی رو برای حیوانا در نظر بگیرن که اونا رو جمع‌آوری کنن و خوراکی غذایی براشون تهیه کنن که هم حالا توی شهر نباشن، آسیب کمتری ببینن حالا از ماشین‌ها و حالا از تعداد افراد کمی که آزارگر هستن، هم در معرض این مسائل نباشن و همین که به هر حال جمع‌آوری بشن.
بشه که همه ما به حیوانات رسیدگی بیشتری داشته باشیم، دوستشون داشته باشیم. طیبه زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق دمش، افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
خدمت شما عرض کنیم که همچنان در خصوص رشد افسار گسیخته جمعیت حیوانات در شهرها صحبت میکنیم. آقای علیزاده، هر از گاهی دیدین که ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه در خصوص در واقع آزار و اذیت حیوانات شهری، شیوه‌های غیر انسانی که در خصوص از بین بردن و معدوم کردن این حیوانات استفاده میشه. معمولا بارها دیدیم که از طریق اسلحه یا روش‌های دیگه یا دار زدن حیوانات، اینه واقعا غیر اصولیه. من نمیدونم که حالا باید چه کسی اینا رو پیگیری کنه، نظارت کنه. این نوع ویدیوها و فیلمها همچنان در فضای مجازی دست به دست میشه متاسفانه.
خانم شهبازی، بله درست میفرمایین. جدای از این که این موضوع غیر اخلاقی هست، اصلا حذف فیزیکی غیر کارشناسی و غیر علمیه. عرض کردم امروز در دنیا خیلی کشورها به مدیریت جمعیت حیوانات شهری دست پیدا کردن. عرض کردم تو کشوری مثل کشور ما روشی که کار میکنه و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی حیوانات هست، روش CNVR، عقیم‌سازی، واکسیناسیون، در واقع رهاسازی در کلونی قبلی، که اینها بتونن جمعیت خودشون بله. در یک بازه زمانی 4 تا 5 ساله جمعیت خودشون رو کنترل بکنن. از سال دوم هم کاهش جمعیت کاملا مشهوده. توی ویدیوهایی هم که ما میبینیم از مثلا سگ‌ها حمله کردن به گونه‌های جانوری، شما همیشه ردپای یک عامل سوم رو می‌بینید که مشغول فیلمبرداریه، که عموماً اینها یا سگ‌های گله هستن یا سگ‌های شکارچی و نگهبان هستن که در واقع تحت حمایت صاحب خودشون که داره فیلمبرداری می‌کنه.
یا سگ خانگی.
سگ‌های خانگی معمولاً تربیت نشدن برای گرفتن و برای حمله کردن. معمولاً اینا سگ‌های شکارچی، سگ‌های گله هستن که اتفاقا اگر هم دردسری قرار باشه تولید بشه در مناطق چهارگانه، همین سگ‌های گله هستن که شما میدونید ما 65 میلیون دام سنتی داریم در کشور که اینا نزدیک به 2 میلیون سگ گله دارن با قابلیت زادآوری 3 میلیون توله در سال.
آقا چند وقت پیش من یک موضوعی رو شنیدم و خوندم که از بین رفتن دارکوب‌ها رو در مناطق جنگلی رو رفت داده بودم به حضور و هجوم سگ‌های بلا صاحب در مناطق جنگلی، که برای من خیلی جالب بود. در ادامه می‌خوایم بشنویم نظر آقای ایمان بهلولی، ایشون فعال محیط زیست و تیمارگر حیات وحشن. جناب آقای بهلولی سلام، روز شما هم بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. چرا آقای بهلولی با توجه به اینکه در این حوزه فعالیت دارین، خب ما اشاره داشتیم به روش‌های مختلف و متفاوتی که در خصوص جمع‌آوری و حتی حذف فیزیکی حیوانات شهری مطرح هست. خب یکی از این موضوعاتی که خیلی شاید مورد اقبال شهرداری‌ها در کشور ما باشه، بحث ایجاد و توسعه پناهگاه‌ها باشه. در این خصوص نظر شما رو بشنویم و بعد بریم سراغ پرسش بعدی.
ببینید، کارشناسان و مسئولین تعهد علمی دارن که خودشون رو به علم روز و آخرین پژوهش‌ها و دستورالعمل‌های بین‌المللی مجهز بکنن تا بتونن راه حل ارائه بدن، نه اینکه خودشون با تفکرات و روش‌های منسوخ شده قرون وسطایی عامل تشدید آسیب باشن. ببینید، در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه غذا دادن منجر به افزایش جمعیت میشه و غذا ندادن و کشتار منجر به کنترل جمعیت حیوانات شهری میشه، خب اگر اینطور بود که خب هر حیوان حیات وحشی که الان در معرض انقراض و تهدید قرار داره رو خب غذارسانی میکردن و جمعیتش تقویت میشد، و حیوانات شهری هم که در همون ابتدای قرن 19 میلادی که کشتار و غذا ندادن بود، جمعیتشون کنترل میشد و خب دیگه این همه سازمانهای عریض و طویل تخصصی اتحاد جهانی کنترل هاری، سازمان بهداشت جهانی حیوانات، انواع پروژه ها و مطالعه های کنترل جمعیت حیوانات شهری و حفاظت از حیات وحش سر چی اصلا به وجود اومدن؟ ببینید، این قضیه به همین حد واضحه. ببینید، به لحاظ علمی افزایش جمعیت حیوانات شهری با افزایش جمعیت انسانی رابطه کاملا مستقیم داره و روش های کنترل جمعیت حیوانات شهری هم کاملا همبستگی با رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع انسانی داره. و اتفاقا به طور خاص در مبحث غذارسانی تمام سازمانهای تخصصی و متخصصان حیوانات شهری و حیات وحش و همچنین کنترل بیماریهای مشترک معتقد هستند که گرسنه ماندن حیوان منجر به ایجاد یا تشدید آسیب میشه. حالا جالبه که امروز حتی در جدیدترین و معتبرترین پژوهش‌های حفاظت از حیات وحش هم صراحتاً عنوان شده که بخش بسیار موثری از ایجاد یا کاهش آسیب به حیوانات حیات وحش همبستگی شدید با رفتارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی جوامع داره.
نقل قول داشته باشم چرا آقای بهلولی، یکی از متخصصان اکولوژی و مدیریت حیات وحش اخیراً اومدن گفتن که غذادهی به حیوانات شهری مهمترین ضربه‌ایه که ما به اونها وارد کردیم، چرا که با این کار دسترسی این حیوانات رو به غذا راحت کردیم، اونها دغدغه‌ای برای غذا دادن به توله‌های خودشون ندارن، به همین دلیل اقدام به افزایش تولید مثل میکنن. یعنی ایشون افزایش جمعیت حیوانات شهری رو ربط دادن به غذا رسانی.
مطلب به لحاظ علمی کاملا اشتباهه و تا امروز طبق نظر متخصصین، بنده نقل قول میکنم از متخصصین، که تا امروز هیچ رفرنس علمی در رابطه با عرض خدمتتون در ابتدای امر که ادعای مطرح شده مبنی بر این که غذا دادن منجر به افزایش جمعیت میشه و غذا ندادن و کشتار منجر به کنترل جمعیت حیوانات شهری میشه، این ادعا یک ادعای رد شده و هیچ رفرنس علمی تا به امروز همچین ادعایی رو تو دنیا نداره.
بله، البته میخواستیم با آقای سالاری متخصص اکولوژی و مدیریت حیات وحش که چنین نظری رو داشتن گفتگو کنیم که متاسفانه علی‌رغم هماهنگی که انجام شده بود در این لحظه پاسخگو نبودن. در خدمت آقای علیزاده باشیم.
آقای بهلولی عزیز سلام عرض ادب، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. ببینید خیلی صحبت میشه، ادعا میشه که قضا بدیم به جمعیت سگ‌ها، اینا به حیات وحش حمله میکنن و برای حیات وحش دردسر تولید میکنن. آماری وجود داره آیا در خصوص حمله حیات وحش؟ یا ادعا میشه که عامل انقراض یوزپلنگ ایرانی مثلا سگ‌های ولگرد هستن؟ این رو میخواستم نظر شما رو بپرسم در این خصوص.
اختیار دارید. ببینید الان مبحثی که در حیات وحش یک مبحث کاملا جدی هست، تعارضات انسان و حیات وحش که اتفاقا این تعارضات در صدر جدول آسیب‌های حیات وحش قرار دارن و کاملا واضحه که وقتی شما مردم یک جامعه رو از مهربانی و اهمیت دادن به حیوانات منع بکنید و پروژه های کنترل جمعیت و حفاظت از حیات وحش مردم رو ترد بکنید از این پروژه ها، این آسیب تشدید میشه. فرد شهرنشینی که نسبت به شرایط زندگی گربه جلوی خونه خودش دغدغه‌ای نداره یا فرد روستایی که نسبت به سگ گله خودش هیچ احساس مسئولیتی نداره و مردم با چش خودشون دارن میبینن که مسئولین زیرف تنها راه حل برای حفظ منافع رو شکنجه دادن و کشتار حیوانات میدونن و جلوی چشمشون حیوانات شهری رو با سلاح گرم میکشن، خب پر واضحه که فردا که یه پلنگ یه گرد گله‌ای که منافع و سرمایه چوپان هست حمله بکنه، مشخصا اولین و سریع ترین اقدام چوپان کشتن اون گرگ یا پلنگ با سلاح گرمه. کما اینکه بررسی تلفات گوشتکاران بزرگ و حیات وحش کشور معید این مطلب هست که از 443 مورد درگیری که منجر به مرگ حیات وحش با انسان شده، 75% موارد منجر به مرگ حیوان با سلاح گرم بوده.
آقای بهلولی گرامی، باز در خصوص سگ‌ها یه برنامه و روش وجود داره، ولی همونطور که در برنامه هم اشاره کردیم برای گربه‌ها هیچ برنامه‌ای وجود داره. سال‌های گذشته مطرح کردن که خب میشه این گربه‌ها رو جمع‌آوری کرد و صادر کرد به کشوری، ولی تا به امروز باز هیچ برنامه مدون در خصوص گربه‌ها اجرا نشده.
ببینید عرض بنده این هست، امروز در دنیا ببینید این نتیجه این ما داریم حیات وحشمون از دست میدیم و این نتیجه مستقیم فرهنگسازی حفاظت بر پایه کشتار یا کلین کانسرویشن هست. امروز در دنیا این اصل اصلا منسوخ شده و به جای اون دارن حفاظت با شفقت و مهربانی یا کامپشنیت کانسرویشن رو استفاده میکنن. از پتانسیل بالای مشارکت مردم برای حفاظت از حیات وحش و کنترل جمعیت حیوانات شهری استفاده میشه. ببینید پروژه هایی که ناموفق باقی میمونن علتش اینه که یک رکن و یک ستون اصلی که خود مردم و مشارکت مردمی هست رو اصلا فراموش کردن.
خب الان مشارکت مردمی در حد قضا رسانی هست دیگه.
بله، خب ببینید عرض میکنم خدمتتون، الان ما داریم از یه سری سازمان های تخصصی صحبت میکنیم که اینها اومدن و تمام متخصصین نظرشون بر اینه که در اولویت ابتدا باید واکسیناسیون و اقینسازی و غذارسانی باید برای جلوگیری از غذارسانی مسئولانه و بهداشتی، تاکید میکنم غذارسانی مسئولانه و بهداشتی برای جلوگیری از آسیب باید انجام بشه. و آسیب اصلا من میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما مگر مشکلی با خود حیوانات شهری داریم؟ اصلا مشکل ما چه هست؟ اصلا مشکل ما بیماری های مشترکی هست که ما با اینا داریم؟ اصلا اصل مسئله عرضم به خدمت شما که کنترل جمعیت حیوانات شهری برای جلوگیری از آسیب مشترکیه که بین انسان، بیماری های مشترکی که بین انسان و حیوانات شهری و حیات وحش وجود داره.
میدونید آقای بهلولی، به یه نتیجه میرسیم که اصلا هیچ برنامه ریزی مشخصی نداریم.
ببینید برنامه ریزی مشخص این مسئله کنترل جمعیت حیوانات شهری در کشورهای بسیاری حل شده. دستورالعمل‌های بین‌المللی سال‌هاست، از سال 2011 FAO دستورالعمل بین‌المللی داده، در سال‌های 2014 تقویت شده، در سال‌های 2016 2019 تقویت شده، بندهایی بهش اضافه شده و سازمان دامپزشکی کشور عرض کردم الان در اولویت هست. حتما سازمان دامپزشکی و شهرداری‌ها عرض کردم اولین آسیب، من خواهش می‌کنم که ما یه رجوعی داشته باشیم به آمار انستیتو
پاستور
کشور خودمون.
آقای بهلولی ممنونم از شما که موضوع سازمان دامپزشکی رو مطرح کردید. می‌خواستم اتفاقا در مورد هاری از شما بپرسم که این آمارا چی هست و در نهایت هم به ما بگین که خب ما اگر قضا ندیم به این حیوانات شهری، البته خوشحالم که به اینجا رسیدین، در واقع قضارسانی مسئولانه رو در موردش صحبت کردین. قضارسانی مسئولانه تعریف خاص خودش رو داره و خب تفاوت داره با قضارسانی که امروز داره در کشور ما اتفاق میفته. خواهشم اینه که از شما در خصوص هاری صحبت بکنید، با توجه به اینکه ما موظف هستیم، کشور ما در واقع متعهد است که تا سال 2030 هاری رو ریشه‌کن بکنه در کشور، و در نهایت اینکه اگر ما به در واقع حیوانات شهریمون غذا ندیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
هر شبت به خدمت شما که ببینید اثرم ما الان طبق آمار انستیتو پاستور میگه که ما به طور متوسط سالانه داریم، به طور متوسط سالانه 2 تا 6 نفر از هموطنان ما دارن جونشون رو در اثر هاری از دست میدن. یعنی ما سال بوده که 12 نفر 19 نفر از هموطنانمون رو در اثر هاری از دست دادیم و اینها دوچار افراد دیگری هم هستن که دوچار گزیدگی میشن و حالا افراد ناگاهی که میان یه سری اطلاع رسانی غلط میکنن، اینا باید به لحاظ اخلاقی پاسخگوی مردم باشن. چرا که تمام متخصصین اپیدمیولوژی چه داخل کشور چه خارج کشور یک صدا معتقدن که حیوانات شهری به دلیل رابطه بسیار نزدیک با انسان ها میباید واکسینه شده باشن و عقیم شده باشن و سیر بشن تا از ترس زنی و پرخاشگری اینها که عموما بر سر قلمرو یا غذا پیدا کردن بر سر زباله گردی هست و انتقال بیماری های مشترک جلوگیری بشه. ببینید ما اول باید ببینیم که وقتی داریم از سازمان تخصصی و افراد متخصص حرف میزنیم از چه کسانی حرف میزنیم. ببینید الان اتحاد جهانی کنترل هاری، سازمان بهداشت جهانی زیر مجموعه سازمان ملل متحد، سازمان کشاورزی و خاروبار ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی حیوانات، متخصصین به نام حیات وحش، متخصصین اپیدمیولوژیست، اینا یک صدا معتقدن که اتفاقا باید این حیوانات سیر باشن. چرا؟ دلیلش خیلی ساده و واضحه. ببینید در حافظه بیولوژیک جانداران حفظ بقا و اصل ذخیره انرژی وجود داره. یعنی حافظه موجودات از جمله انسان‌ها برای حفظ بقا و همچنین عدم تحرک بجز در موارد ضرورت برای حفظ انرژی و ادامه حیات برنامه ریزی شده. مثال دیگرش مرغ هست. مرغ خب دانه خار، مرغ دانه میخوره. این زبان بسته ها رو نوکشون رو توی سیلوه های نگهداری میچینن که اینا در اثر گرسنگی به هم نوع خاری نیفتن. حالا ما با 2 تا حیوان شکارچی طرف هستیم به نام سگ ها و گربه ها که از خانواده سگسانان و گربه سانان هست. سه سال دندون رو میشکنن و اینها شکارگر هستن. درست مثل همون شیری که وقتی سیر باشه یه گوشه دراز میکشه و حتی تومه از جلو چشمش رد میشه کاری باش نداره. سگ و گربه ها هم همین هست.
یعنی اگه گرسنه باشن خطرناکن؟
ببینید حیوانی که گرسنه باشه شروع به پرت زنی میکنه. من حتما مردم عزیزمون بهتر میدونن تمام این درگیری هایی که ما سر و صداشو میشنویم یا میدونیم که حیوانات شهری صدای درگیریشون میاد، اینا یا بر سر یه تیکه غذایی که توی کیسه زباله هست که کیسه زباله ها رو پاره میکنن غذا رو از توش در میارن، یا بر سر قلمرو طلبی و جفتیابیه که اینها اگر که عقیم باشن طبق آمار متخصصین مخصوصا سگ ها سگهای نر 94% پرتزنی اینها کاهش پیدا میکنه. اینها اگر سیر باشن پرتزنی نمیکنن. سگها وقتی که سیر نیستن، ببینید ما با یک موجود شکارچی طرف هستیم.
خب این سیر شدن و آقای بهلولی شما اشاره میفرمایین که حتما این حیوانات چون خوی شکارگری دارن باید سیر باشن، از اون طرف هم که خب میگیم که مردم به اینا غذا رسانی نکنن، اگر غذا رسانی میکنن غذا رسانی مسئولانه باشه. الان تکلیف چیه؟ یعنی باید اگر بخوام در یک چارچوب در واقع قانونمندی صحبت کنیم، شما چه پیشنهادی میدین؟
ببینید بنده اول که متخصص نیستم، از زبان متخصصی پیشنهاد میدم و متخصصین حیوانات شهری غذارسانی و مسئولانه رو اینطور تعریف میکنن.
بله.
که در محلهای پرتردد و شلوغ نباشه، نزدیک جاده ها نباشه، محل بازی بچه ها نباشه، پسماندهای کشتارگاهی خام به هیچ وجه نباشه، غذا روی زمین گذاشته نشه. ببینید ما باید این فرهنگ رو ایجاد بکنیم.
بله.
غذا باید پخته باشه و در یک ظرف جلوی حیوان بذارن و نهایتاً تا 2 ساعت جمع‌آوری بشه اگر خورده نشد. ببینید این افرادی که برای حفظ سلامت خودشون و مهربان هستن، حالا میخوام برن به حیوان غذا رسانی بکنن، بنده خواهش هم اینه که حتما اولویت اول رو روی واکسیناسیون بذارن.
و البته ما از یک چیز غافلیم آقای بهلولی، وقتی که این غذاها رو در هر نقطه از شهر ما واقعا حالا رها میکنیم که به این نیت که سگ و گربه بیان بخورن، خود همون انتشار این پسماندها از اون طرف هم منجر به افسایش جوندگانی مثل موش در شهر میشه متاسفانه. یک نقطه باقی مانده بود، بفرمایید آقای بهلولی.
بله خواهش میکنم. نکته این چه هست، بنده خواهش میکنم از مردم عزیزمون که ما الان مشکل اصلی و دغدغه اصلی ما این هست که در این مقطع حساس زیست محیطی کشور حتما باید دانش و اطلاعات خودمون رو بالا ببریم و بروز کنیم، همه مشارکت داشته باشیم.
بله.
چرا که اگه محیط زیست سالمی ما نداشته باشیم، خب حیات خود ما هم به خطر میفته.
خیلی ممنونی.
اصل مبحث عرض کردم، باز هم تاکید میکنم، اصل مبحث و مطلب کنترل جمعیت حیوانات شهری بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوانات شهری و حیات وحش هست. عرض می‌کنم واکسیناسیون باید بالاترین اولویت رو داشته باشه و می‌باید اصلا در بند اول دستور کار شهرداری‌ها و سازمان دامپزشکی باشه، اون هم به صورت کاملا رایگان.
بله ممنونیم از شما.
ما هموطنانمون رو در اثر هاری از دست می‌دیم.
تشکر.
خواهش
میکنم. حتما باید در اولویت قرار بگیرید. خیلی ممنونیم از جناب آقای ایمان بهلولی، فعال محیط زیست، تیمارگر حیات وحش. آقای علیزاده نکته هست بفرمایید که دیگه بریم برای خدافظی.
ممنون از آقای بهلولی عزیز. خبر خوب این که جناب آقای محمدی رئیس شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران اعلام کردن که برنامه CNVR عقیم سازی رهاسازی واکسیناسیون رو در دستور کار دارن و این نوید رو دادن که موزل جمعیت سگ‌های بلاصاحب شهر تهران ظرف 3 سال مدیریت بشه. این هم خبر بسیار خوبی.
ممنونیم از شما جناب آقای بهلولی، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
و اما به پایان برنامه امروز افق روشن هم رسیدیم. تشکر میکنیم از آقای فرزاده علیزاده که امروز در افق روشن در کنار ما بودن و پرداختیم به رشد افسار گسیخته جمعیت حیوانات در شهر. نکته طلایی برنامه امروز افق روشن غذا رسانی مسئولانه بود. آقای علیزاده ممنونم.
ممنونم از شما خانم شهر.
و تشکر میکنم از همکارانم، جناب آقای مرتضی میلانی تهیه کننده و آقای سینا احمدی پور صدا بردار. روزتون بخیر، خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرم‌تر می‌شود.
رادیو سبا برگزار می‌کند نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز زیر چتر لپس برنامه بسازید،
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید. جشنواره‌ای برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آن مراجعه کنید. تا 25 دی ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.
با وجود همه سختی های تولید نگذاشته ایم این صدا لحظه خاموش شود، تا این صدا گرمی بخش جمع های دوستانه و خانوادگی شما باشد. شاید این نوا را قبلا شنیده باشید. بله، و باز طرحی تازه و باز این بار بلورهای رنگی کاوه.
باز بلور کاوه.
وقتی میبینی شیشه درست تمیز نمیشه، بسپار اون دست من، اون با من، اون با من، با شیشه پاکنه من، پنجره ها پاک میشن، تمیز و براق میشن، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
زیبایی و استحکام را در هم آمیختیم تا تولیدی ملی با کیفیت جهانی داشته باشیم. فراتر از رضایت شما گام برداشتیم. شرکت بادریس، تولید کننده انواع سرویس خوابهای نوزاد، نوجوان و بزرگسال در ایران. با بادریس کیفیت و نوآوری را تجربه کنید. ضمانت 24 ماهه و پشتیبانی 60 ماهه محصولات. بادریس، یک بار خرید، یک عمر استفاده.
شان تو کی